رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
نشست سرانه گروه 20 در سئول پایان یافت. نیجریه میگوید در صورت اثبات نقض تحریم‌های سازمان ملل موضوع کشف محموله سلاح در لاگوس را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد. مراسم گشایش مسابقات آسیایی در چین برگزار شد. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام دوباره بر شما در جمعه شب 21 آبان ماه. آزادی اسدی هستم، شما رو در طول نیم ساعت برنامه زنده همراهی میکنم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو هم در 12 اکتبر باز هم با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار با هم مرور میکنیم بخش های مختلفی رو که همکارانم تهیه کردن. خبرهای این ساعت رادیو فردا با مینا بهارمست.
با سلام. نشست سران کشورهای گروه 20 در سئول پایتخت کره جنوبی با صدور بیانیه مشترکی پایان یافت. رهبران 20 کشور صنعتی جهان از جمله توافق کردند برای جلوگیری از تکرار بحران جهانی اقتصادی مقررات بانکی دقیق‌تر و جدی‌تری وضع کنند. تغییرات کلی در ساختار صندوق بین‌المللی پول از دیگر توافق‌های گروه 20 بود. در مورد دو اختلاف اساسی که به سیاست‌های ارزی و عدم توازن بازرگانی مربوط می‌شد، پیشرفت چندانی به دست نیامد و به دلیل مخالفت چین، مسئله ارزهایی که نرخ برابری آنها به طور کاذب پایین نگه داشته شده، در بیانیه پایانی مطرح نشد. نیجریه میگوید اگر ثابت شود که محموله سلاح‌های یافته شده در لاگوس ناقض تحریم‌های سازمان ملل بوده، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد. وزیر خارجه نیجریه پس از دیدار پنجشنبه شب خود با منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در ابوجا، روز جمعه در کنفرانس خبری گفت که مطابق اسناد بارگیری کشتی، محموله از راکت و مواد منفجره که دو هفته پیش در بندر لاگوس کشف شد، از ایران بارگیری شده بود. او افزود اینکه مبدأ این محموله ایران بوده را منوچهر متکی نیز تایید کرده است. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع امنیتی و دیپلماتیک می‌گویند تحقیقات بر روی دو ایرانی که گفته می‌شود از اعضای ارشد سپاه پاسداران هستند متمرکز شده بود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با پیشنهاد ایران در مورد برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای در تاریخ 14 آذر ماه 5 دسامبر موافقت کرده است، اما با استانبول به عنوان مکان برگزاری مذاکرات موافق نیست. به گفته یک دیپلمات اروپایی، خانم اشتون نظر خود را تا امشب رسما به ایران تسلیم می‌کند. مراسم گشایش 16مین دوره بازی‌های آسیایی شامگاه جمعه با حضور 45 کشور در گوانجوی چین برگزار شد. دولت چین مراسم باشکوهی را تدارک دیده بود و هر کشور شرکت کننده به طور نمادین با قایقی مزین به تصاویر و پرچم‌های آنها نمایندگی می‌شد. حدود 10,000 ورزشکار آسیایی در مسابقات حضور دارند و از ایران هم 284 ورزشکار مرد و 86 زن در مسابقات شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان ورزش ایران در بخش از مراسم در اعتراض به استفاده از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس محل را ترک کردند، اما بر پایه این گزارش پس از عذرخواهی مسئولان چینی به مراسم بازگشتند. رقابت‌ها از روز شنبه آغاز می‌شود. مقامات دولت نظامی میانمار به طور غیررسمی تایید کردند که خانم آنگ سان سوکی ظرف 1-2 روز آینده آزاد خواهد شد. آنگ سان سوکی که برای استقرار دموکراسی در میانمار مبارزه می‌کند و برنده جایزه صلح نوبل شده است، از حدود 20 سال پیش در حبس خانگی به سر می‌برد و دوره اخیر حبس او روز شنبه باید به پایان برسد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرهای مجله شبانگاهی رو شنیدید، باز هم با مینا هستید در بخش‌های خبری آینده. و در ادامه مجله شبانگاهی ما در جمعه شب، روسیه آماده است تا در طرح سفر دفاع ضد موشکی در اروپا با آمریکا مشارکت کند. بالا گرفتن جنگ لفظی بین حزب الله لبنان و جریان تحت رهبری سعد حریری.
این سخنان آقای نصرالله اتهامی بدون دلیل و بدون مدرک علیه خودش و دولت وقت لبنان دونسته.
اینها بخشی بود از برنامه‌های این ساعت رادیو فردا در 25 دقیقه آینده. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها میشنوید. از همینجا از مجله شبانگاهی ما. We'll be right back. روسیه آماده است در طرح ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در اروپا با آمریکا مشارکت کنه. به گفته که وزیر امور خارجه روسیه، رئیس جمهوری این کشور طی نشست سران روسیه ناتو که 20 نوامبر در لیسبون برگزار شد، موضع مسکو رو در این باره تشریح میکنه. ناتو هدف از ایجاد این سیستم رو مقابله با تهدیدهای موشکی احتمالی کشورهایی مثل ایران اعلام کرده، اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که کشور خاصی مد نظر نیست. از آنا رایسکایا جزئیات بیشتر رو بشنویم.
سرگی لاوروف جمعه از آمادگی روسیه برای مشارکت در ایجاد سپر دفاع ضد موشکی مشترک با آمریکا خبر داد. او گفت اگر همکاری روسیه ناتو در شرایط برابر پایریزی شود، ایجاد سیستم ضد موشکی مشترک نه تنها امکان پذیر است که نخستین گام برای برقراری مناسبات راهبردی میان طرفین خواهد بود. وی گفت که هنوز تأسیس مرکز مدیریت مشترک این سیستم مطرح نیست، اما طرفین با در نظر گرفتن امکانات متقابل راه‌های برای هماهنگی اقدامات خود خواهند یافت. وزیر خارجه روسیه افزود اولین اقدام لازم بررسی مشترک تهدیدهای موجود است. او تأکید کرد به هر حال این سیستم علیه کشوری خاص ایجاد نمی شود. اشاره لاوروف به اظهارات آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو است که اوایل نوامبر در مسکو مجدداً هدف از ایجاد سپر ضد موشکی در اروپا را دفاع از تهدیدهای کشورهای چون ایران عنوان کرده بود. ولادیمیر یفسیف، کارشناس نظامی و مدیر مرکز مناسبات بین المللی در مسکو، به رادیو فردا میگوید که سیستم مشترک دفاع ضد موشکی با منافع هر دو طرف سازگار است.
روسیه امتیازهایی دارد که برای غرب جالب است، مثلا پایگاه راداری قبله در آذربایجان. اگر از دید غرب ایران اصلی ترین تهدید موشکی است، داشتن راداری که دست کم یک دقیقه زودتر از سامانه‌های اروپایی پرتاب موشک از سوی ایران را هشدار خواهد داد، امتیازی غیرقابل انکار است. همچنین روسیه سامانه‌های دفاع ضد موشکی بسیار پیشرفته‌ای دارد، مثلا کارایی S-400 بالاتر از سامانه‌های مشابه غربی است. اگر غرب سپر دفاع ضد موشکی را بدون روسیه ایجاد کند، روسیه نمیتواند نگران نباشد که این سیستم علیه این کشور عمل نخواهد کرد. شخصا اعتقاد ندارم که ایران موشک‌هایی دارد که میتوانند اروپا را مورد هدف قرار دهند، اما پافشاری تهران بر پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش و ساخت موشک‌های جدید باعث نگرانی روسیه و غرب است. به هر حال ایجاد سپر دفاع ضد موشکی نیاز به زمان طولانی دارد، پس تصمیم آن باید پیش از آن که ایران یا هر کشور دیگری موشک بسازند گرفته شود.
برخی از صاحب نظران میگویند تفره رفتن وزیر خارجه روسیه از اشاره به نام ایران به عنوان تهدید موشکی احتمالی احتیاط است تا در استانه مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 تهران را تحریک نکند. روسیه همچنان امیدوار است مذاکرات با ایران در آینده نزدیک انجام شود و به نتیجه مشخص بیانجامد. روز گذشته نماینده وزارت خارجه روسیه برای چندمین بار ابراز امیدواری کرد که با سرگیری دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با میانجیگران بین المللی مسائل موجود حل و فصل شود. پاول فیلگنگاور، تحلیلگر روزنامه نووای گازیتا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در روسیه افرادی که از ایران حمایت میکنند کم نیستند، اما آنهایی که طرفدار غرب هستند و به همین دلیل برانند تا روسیه با غرب در برابر ایران همسو شود نیز زیادند و به نظر میرسد اکنون از نفوذ بیشتری برخوردارند. رفتار ایران نیز در این روند بی تأثیر نبوده. سیاست تحریک‌آمیز تهران مقام‌های مسکو را خسته کرده. از سوی دیگر کرملین برای مدرنیزه سازی کشور ناچار است روابط خود با غرب را توسعه دهد و بخش مهم این همکاری بهبود روابط با ناتو است. روسیه نمی‌خواهد روابط با ایران را پرتنش کند، اما انتخاب آگاهانه مسکو آن بوده که روابط نزدیکتر و با اعتماد بیشتر با کشورهای غربی برقرار کند.
سپر دفاع ضد موشکی در اروپا از مسائل کلیدی در روابط روسیه و آمریکا است که به دلایل به ایران نیز ارتباط پیدا کرده. همگرایی بیشتر روسیه با غرب در قبال ایران از زمانی آغاز شد که واشنگتن از استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی خود در اروپای شرقی انصراف داد. به عقیده تحلیلگران، مشارکت روسیه و ناتو در ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی جدید گامی است به سوی بهبود روابط و نزدیکی دیدگاه‌هایشان درباره بسیاری از مسائل بین‌المللی از جمله مناقشه هسته‌ای ایران. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به صحبت‌های روز گذشته محمود احمدی نژاد که آژانس رو به دادن اطلاعات محرمانه به آمریکا متهم کرده بود، یک بار دیگه تاکید کرد که تمام اطلاعات این نهاد سازمان ملل محرمانه باقی میمونه. از طرف دیگه بنابر گزارش خبرگزاری های بین المللی، اتحادیه اروپا با برگزاری نشست گروه 5 به علاوه 1 با نماینده ایران در تاریخ 14 آذر ماه موافقت کرده. از جمشید زند بشنویم.
روز جمعه سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که این آژانس از محرمانه ماندن اطلاعاتی که در جریان بازرسی ها به دست آورده به دقت حفاظت می کند. این اظهارات آژانس پس از آن بیان می شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نسبت به محرمانه ماندن اطلاعات در آژانس ابراز تردید کرده بود. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه گفت پذیرفتن پروتکل الحاقی یعنی تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظر آژانس بین‌المللی باشد که اطلاعات را به آمریکا می‌دهد. در واکنش به این سخنان آقای احمدی نژاد، گرگ وب سخنگوی مطبوعاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایمیلی به خبرگزاری رویترز نوشته است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حفاظت از محرمانه ماندن اطلاعاتی که در حین فعالیت‌های پادمانی خود گردآوری می‌کند دقت بسیار زیادی به عمل می‌آورد. پایان نقل قول. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، محمود احمدی نژاد پیش از این هم اتهامات مشابهی را متوجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده بود، اما اظهارات جدید وی در حالی بیان می‌شود که ایران و قدرت‌های جهانی قرار است در هفته‌های آینده مذاکرات خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از سر بگیرند. بر پایه آخرین گزارش‌ها، اتحادیه اروپا با پیشنهاد ایران در مورد برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای در تاریخ 14 آذر ماه 5 دسامبر موافقت کرده است. اما کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشنهاد کرده است مذاکرات به جای استانبول در کشور دیگری مانند سوئیس برگزار شود. هدف از گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 که از اکتبر سال 2009 متوقف ماند، یافتن راه حلی برای اعتمادسازی در مورد صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اعلام شده است. اما محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در قزوین گفت رفع مشکلات جهانی با کمک به صلح و امنیت در جهان محور اصلی این گفتگوها خواهد بود. وی همچنین افزود که از نظر ایران مسائل حل شده است و جمهوری اسلامی به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ایش ادامه خواهد داد. این در حالی است که یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه گذشته بار دیگر اعلام کرد که وی همچنان نمی‌تواند تأیید کند که همه جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز هستند.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
خب بریم به کشور همسایه ایران که چند روز و البته چند ماهی خبرساز هست. پنج شنبه شب هنوز دقایقی از توافق احزاب و جریانات سیاسی عراق برای تقسیم سمت‌های اصلی حکومتی نگذشته بود که یک بار دیگه اختلافات بین اونها شروع شد. اعضای فهرست العراقیه به حالت اعتراضگونه جلسه پارلمان رو ترک کردند و جلال طالبانی بدون حضور اونها به ریاست جمهوری عراق انتخاب شد. در ساعتی پیش با مراد ویسی، همکار رادیو فردا و کارشناس مسائل همسایگان ایران صحبت کردم و از اون پرسیدم که این اختلاف بر سر چه موضوعی بوده که شروع شده.
اختلافی که به وجود اومد بر سر قانون پاکسازی حزب بعث هست. این قانون بعد از سقوط حکومت صدام تصویب شد و بر طبق اون تمام اعضای حزب بعث حق حضور در دولت عراق رو ندارن.
چرا نه آقای مالکی و نه آقای علوی هیچ کدوم کوتاه نیومدن و روی نظر خودشون اصرار داشتن و تاکید میکردن؟
آقای مالکی از گذشته معتقد بوده اگر بعثی‌ها به ساختار حکومت برگردن ممکنه بر نهادهای اطلاعاتی امنیتی حاکم بشن و در صدد کودتا باشن، در حالی که آقای علوی معتقده که خیلی‌ها در زمان صدام برای اینکه زندگی روزمره‌شون رو بگذرن به عنوان کارمند دولت مجبور بودن عضو حزب بعث باشن و این دلیل نمیشه که اینها الان محروم باشن از عضویت در دولت.
این دعوا و اختلافایی که پیش اومده چه تأثیری روی روند تقسیم پست‌های سیاسی بین سیاستمداران عراق و احزاب و جریانات سیاسی این کشور میگذره؟
فوری ترین و مستقیم ترین نتیجهش این بود که روند رأی‌گیری برای انتخاب معاونین رئیس جمهور متوقف شد و الان در حالی که رئیس جمهور معرفی شده دو معاونش هنوز انتخاب نشدن. این اختلاف باعث شد که بعد از انتخاب رئیس جمهور و رئیس پارلمان بقیه انتخاب ها با ابهام روبرو بشه.
و چقدر طول میکشه این اختلافات؟ چقدر جدی هست؟
به نظرم هفته آینده معلوم میشه چقدر جدی هست، چون هفته آینده آقای مالکی قرار دولت رو تشکیل بده و وزرای کلیدی رو معرفی بکنه و اونجا که وزرای کلیدی بین جریان‌های سیاسی تقسیم خواهند شد معلوم میشه که این اختلاف حل شده یا نه. اگر اختلاف حل نشده باشه روند تشکیل دولت هم طولانی تر خواهد شد.
صبحانه با خبر، برنامه تازه صبح گاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما، آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. از همین جمعه 21 آبان ماه 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
اگر سرخیز هستید و به رادیو گوش میدید اول صبح، یادتون نره همین فردا هم حتما میتونید برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو بشنوید. اما بریم سراغ یه گفتگوی دیگه در مورد گروه 20. پنجمین اجلاس سران کشورهای عضو 20 کشور از نظر اقتصادی مهم جهان در سئول پایتخت کره جنوبی به پایان رسید. در قطعنامه پایانی اجلاس رهبران این کشور همه این رهبران متحد میشن که با همکاری با هم برای اقتصادی متعادل و پایدار در جهان تلاش کنند. از همکارم فریدون زرنگار پرسیدم چه ارزیابی میتونه از نتیجه این اجلاس داشته باشه.
در هر حال ناظران هم پیش بینی نمی کردن که اجلاس به نتیجه خیلی مشخصی برسه، چون اختلافات به قدری عمیق و به قدری گسترده است که نمی تونست در این نشست نتیجه حاصل بشه. تنها شاید بشه گفت که یک نوع تبادل نظر نزدیک بین سران این کشورها بود و مشخص شدن خواستهایی که هر کدام از هم دارن.
منظورتون از این که اختلاف ها خیلی عمیق‌تر از این بود که به نتیجه ملموسی برسند چی هست؟
برای که هر کشوری بر پایه منافع ملی خودش یک سیاست اقتصادی مشخصی رو در پیش گرفته، مثلا چین برای که صادراتش خودش رو افزایش بده به تمام کشورها نرخ واحد پولی رو آمریکایی‌ها میگن به طور مصنوعی پایین نگه داشته باشه، چون هر چی پایین‌تر باشه بیشتر میتونه صادر کنه. آمریکا از طرف دیگه با چاپ 600 میلیارد دلار پول و عرضه اون به بازار چینی ها میگن که ارزش دلار رو پایین بیاره برای اینکه بتونه بیشتر صادر کنه. یعنی این اختلافات به قدری عمیقه که هر کدوم از این کشورها بخواهن به خواست اون کشوری مقابل تن بدن بایستی از یک منافع اقتصادی مهمی که اون همون میزان صادرات و یا ارزش برابری هست بگذرن، که این عملا غیر ممکنه. از طرف دیگه اختلافات فقط بین چین و آمریکا هم نیست. آلمان با چین در یک طرف قرار میگیره در برابر آمریکا و یا اروپا با آمریکا در برابر چین قرار میگیره.
به هر حال این نشست روز جمعه به پایان رسید. توافق نهایی کشورهای عضو گروه 20 بالاخره به کجا رسید؟
توافق نهایی نمیتونستن بکنن، ولی یک نوع نزدیکی نظرات که بر سر این مسئله بیشتر بحث بشه و گفتگو بشه. آقای سرکوزی که میزبان نشست آتی سران 20 هست، قدرت‌های بزرگ اقتصادی رو فرا خواند که برای پایه‌گذاری یک سیستم اقتصادی فراملی تلاش کنند. و آقای اوباما هم تأکید کرد که در هر حال غلبه بر بحران جهانی بدون همکاری نزدیک کشورهای قدرتمند اقتصادی امکان نداره. اصل قضیه در حقیقت به این برمیگرده که کشورهای مانند چین، هند، برزیل که وارد عرصه اقتصاد جهانی شدند، در مقابل کشورهای سنتی قدرتمند اقتصادی قرار گرفتن، آمریکا آمریکا، اروپا، و خب طبیعیه که اینجا منافع ملی کشورها با هم دیگه حتما در یک سو نیست. به همین دلیل این اختلافات بروز کرده و احتمالاً ادامه خواهد داشت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود.
امیدواریم که بتونید از یکی از این راه ها صدای ما رو بشنوید و البته اگر مسئله‌ای دارید و مشکلی در شنیدن صدای رادیو فردا دارید حتما با ما تماس بگیرید و بگید در چه ساعتی و کجا برای شنیدن صدای رادیو فردا مشکل داشتید. با یک گفتگو ادامه بدیم مجله شبانگاهی رو. اوضاع در بیروت در پی تشدید جنگ لفظی بین حزب الله لبنان و جریان تحت رهبری سعد حریری متشنج شده. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله طی سخنانی جریان 14 مارس به رهبری سعد حریری رو به همکاری با دشمنان حزب الله متهم کرده. جدال لفظی بین دو جریان 8 و 14 مارس در لبنان بعد از اون اثر گرفته شد که گفته میشه دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان ممکن هست علیه بعضی از اعضای حزب الله اعلام جرم کنه. در همین زمینه همکارم مراد ویسی با ایلیا جزائری روزنامه‌نگار و تحلیلگر در بیروت گفتگو کرده و از اون پرسیده که رهبر حزب الله دقیقاً چه مواردی رو در سخنان جدید خودش مطرح کرده.
حسن نصرالله در سخنرانی شامگاه پنجشنبه خودش در جمع هواداران حزب الله در دو محور رقبای حزب الله رو تهدید کرد، یکی در محور دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری. از اونجا که سخن جنبه‌های وجود داره که احتمال داره این دادگاه در لایحه اتهامی خودش شماری از اعضای حزب الله رو متهم به دست داشتن در ترور رفیق حریری نخست وزیر اسلحه لبنان بکنه، نصرالله تهدید کرد چنانچه دستی برای بازداشت هر کدوم از اعضای حزب الله دراز بشه حزب الله اون دست رو قطع خواهد کرد. محور دوم صحبت ها متهم کردن جریان 14 مارس به همکاری با غرب و به ویژه آمریکا در اون چیزی که توطئه نامید علیه مقاومت و لبنان و گروه 14 مارس و دولت لبنان رو که اکثریت اون در دست 14 مارس رو متهم کرد به همکاری با آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ 33 روزه سال 2006 که میان لبنان و اسرائیل بود و گفت که بعضی از سران دولت دنبال اون بودن که جنگ تا جایی که حزب الله به شکل کامل ایران بشه ادامه پیدا کنه و گفت که اسنادی در این باره در دست هست که حزب الله به وقت مقتضی اونها رو رو خواهد.
واکنش اعضای جریان 14 مارس به سخنان سید حسن نصرالله چی بوده؟ آیا کسی از مقامات 14 مارس اظهار نظری کرده در این رابطه؟
فؤاد سنیوره نخست وزیر وقت لبنان در زمان جنگ 33 روزه سال 2006 که الان سمت معاونت سعد حریری نخست وزیر فعلی لبنان رو در دست داره، در واکنش به صحبت‌های نصرالله گفته که آقای نصرالله هر گونه سندی در این باره دارن رو کنه میبینن این سخنان آقای نصرالله اتهامی بدون دلیل و بدون مدرک علیه خودش و دولت وقت لبنان دونسته و گفته آقای نصرالله همیشه اتهاماتی رو مطرح میکنه، میگه من اسنادی در دست دارم ولی هیچگاه اسناد واقعی رو نکرده، خواستار اون شده که حزب الله هر سند در مورد همکاری گروه های چهار دماس با آمریکا و اسرائیل داره در این باره کند و حق پیگیری قانونی سخنان آقای نصرالله رو برای خودش محفوظ دونسته.
و بعد از این جنگ لفظی بین سید حسن نصرالله و رهبران جریان 14 مارس، الان وضعیت بیروت چطور هست؟
تنش سیاسی که امروز به شدت اوج گرفته بود در رسانه های داخلی لبنان، خیابان های بیروت شاهد مانور خیابانی هواداران حزب الله بود. هواداران حزب الله سوار بر خودروهای خودشون در حالی که پرچم های حزب الله و پرچم های جمهوری اسلامی رو در دست داشتن، در خیابان های بیروت مانور می دادن، در خیابان های اصلی رفت آمد می کردن، سرودهای حماسی از ضبط‌های ماشین پخش می‌شد و از آن مردم بیروت متبادر کرده این حرکت حزب الله اتفاقاتی رو که در هفته می سال 2008 افتاد در لبنان، آن موقع که حزب الله اقدام به اشغال بیروت و بخشی از منطقه الجبل کرد بعد از یک اختلاف داخلی که با دولت لبنان داشت.
و بریم به ایران. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام موقت جمعه تهران خواستار بازداشت کسایی شده که به گفته او از زمان قضایای فتنه سال گذشته بازداشت نشدند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
آیت الله جنتی در خطبه دوم نماز جمعه تهران با تاکید بر این که باید در رابطه با مسئله فتنه جدی بود گفت دشمن و فتنه‌گران بیکار ننشستند و آتش زیر خاکستر هستند. دبیر شورای نگهبان همچنین اشاره کرد که برخی از افراد به گفته او فتنه‌گران در خارج از ایران هستند و اگر به ایران آمدند باید دستگیر شوند. گرچه او از این افراد نام نبرد، اما در روزهای گذشته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و برخی از نمایندگان هوادار دولت در مجلس بحث محاکمه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را که در خارج از ایران به سر می‌برد مطرح کرده‌اند. از زمان آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در رسانه‌های دولتی و هوادار دولت، مهدی هاشمی به عنوان یکی از طراحان فتنه در ایران نامیده شده است. سخنان دبیر شورای نگهبان در مورد فتنه سال گذشته موضوعی جدیدی نیست و پیش از این بارها توسط رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او مطرح شده است. آنها فتنه‌گران را متهم کرده‌اند که آلت دست دشمن شده و در صدد سرنگونی نظام بودند. آیت الله جنتی همچنین در خطبه دوم نماز جمعه تهران گفت اگر با کسانی که به گفته او از زمان قضایای فتنه سال گذشته بازداشت نشدند تعلل شود، بی‌عدالتی خواهد بود. نظر علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس را در مورد معنای سخنان دبیر شورای نگهبان درباره فتنه و فتنه‌گران می‌شنویم.
صحبت ایشون و تمام صحبت‌های مشابه قبل از هر چیز نشون میده که اون چیزی که اینا بهش میگن فتنه، یعنی جنبش سبز دموکراسی خواهی، هست، در جریان وجود داره تو جامعه و هرچند با سرکوب خیلی شدید جلوی حرکت‌های خیابونی و تظاهرات خیابونیش گرفتن، اما فعالیت‌هاش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در درون جنبش کارگری، در شبکه‌های اجتماعی و کلاً مقاومت‌های درون زندان و خانواده‌های زندانیان سیاسی و تمام بخش‌های مختلف جامعه ایران، این جنبش سبز زنده است، وجود داره و اینا همچنان صحبت از فتنه می‌کنن.
سخنان آیت الله جنتی در مورد لزوم برخورد با گفته او فتنه‌گران همزمان با اظهار نظر وی در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گرفته است. قانونی که برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات آن از جمله افزایش نرخ تورم و بیکاری هشدار می‌دهند. در این حال برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باورند که این مشکلات به نوبه خود زمینه ساز بروز ناآرامی و اعتراض‌های در سطح جامعه خواهد شد. این برآوردها هشدار مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه بروز فتنه اقتصادی را به همراه داشته است. علی کشتگر در این زمینه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در شرایط بحرانی به سر می‌برد و شرایط سیاسی نیز دلخواه حکومت جمهوری اسلامی نیست، می‌افزاید که حکومت قصد فرار به جلو را دارد.
تهدید میکنن به آن چیزی که خودشون میدونن اتفاق میفته. یعنی طبیعتا مردم واکنش نشون میدن در برابر گرانی های زیادی که روبرو داریم، بیکاری ها، نابسامانی های اقتصادی، تخریب صنایع ایران و تمام وضعیت تو بخش های کارگری. بعضی جاها تا الان 9 ماه هست، همینجوری که بعضی جاها اعتصابا رو دیدید 9 ماه حقوق کارگرها یا پاداشاشون رو ندادن. بنابراین وضع وخیمه و آقایون راهی به جز تهدید و دندونهای تیز نشون دادن به مردم ایران نمیشناسن. این تنها چیزیست که از مدیریت کنونی جمهوری اسلامی ما میتونیم انتظار داشته باشیم.
در همین ارتباط قائم مقام وزیر اطلاعات سران فتنه را متهم کرد که در صدد سوء استفاده از مسائل اقتصادی در داخل ایران هستند و گفت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با هر گونه اخلال و سوء استفاده اقتصادی از جمله در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برخورد شدید خواهند کرد.
با این گزارش بهروز کارونی به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. در مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب باز هم با شما هستم. خبرها و موسیقی‌های رادیو فردا را دست ندید.